خطبه 22-7 22-7
بسم الله الرحمن الرحیم. یا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی به خودم را به پرهیزکاری و پارسایی، دوری از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی و عمل به فرمانهای خداوند در همه احوال و شکر و سپاس و ذکر و یاد خداوند توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان شایسته و وارسته خیش مقرر بفرماید. بحث ما در سوره طارق بود. عرض کردیم سوره طارق با قسم و سوگند خداوند و آسمان و ستاره درخشان و نورافشان در شب شروع می شود و بعد از آن به نکاتی درباره انسان پرداخته می شود و در ادامه به بحث معاد می پردازد. در ابتدای سوره قسم ها را در خطبه‌های قبل معنا کردیم. خداوند در این سوره هم مثل بسیاری از موارد دیگر قسم‌های خود، خداوند به آسمان قسم می‌خوره، به یک پدیده طبیعی و به موجودات این عالم خدا قسم یاد می‌کنه و در میان این آسمان بزرگ که تشکیل شده از ستارگان و کهکشان‌های فراوانی هست، ستاره ای را که درخشانتر است و نورافشانتر مورد توجه قرار میده و خداوند به آن قسم یاد میکنه. خب این قسم های خدا و تأکیدات خداوند برای این است که ما را متوجه یک قاعده و یک اصل در انسان شناسی بکنه. اون قاعده این است که این کل نفس لما علیها حافظ. قسم به آسمان با همه جلوه های متنوع آن و قسم به ستاره درخشان در شب که هر انسانی حافظان و نگهبانانی دارد. معنای این چیست؟ اینکه هر انسانی دارای نگهبان و حافظ است چیست؟ عرض کردیم انسان دو نوع حافظ و نگهبان دارد، طبق اون چه که از آیات و روایات قرآن استفاده می شود. اولین نگهبانان و حافظان ملائکه‌ای هستند که حیات ما و زندگی ما را در این دنیا حفظ می کند. در منطق قرآن و منطق دینی حیات ما، ممات ما و تمام نعمت‌هایی که خدا در اختیار ما قرار داده است از طریق ملائکه به ما می‌رسد و وجود ما و بقای ما و زندگی ما با نگهبانان الهی است که از آسیب‌ها، خطرها حفظ می‌شود و انسان به زندگی ادامه بدهد. اینا حافظان تکوینی هستند، ملائکه‌ای که وجود ما و زندگی و عمر و حیات ما را از آسیب‌ها و گزندها حفظ می‌کنند. ملائکه‌ای که به ما واسطه روزی رساندن به ما هستند، ملائکه‌ای که نگهبان از مریضی‌ها و آفات و آسیب‌ها و گرفتاری‌ها هستند و با این رسول الهی و ملائکه خداوندی و و حافظانی که خدا مقرر کرده است ما به زندگی خودمون ادامه میدیم. این یک نوع حافظان و نگهبانان هم که هر انسانی به واسطه هزاران ملک و عوامل فراوان غیبی و الهی از خطرها و گزندها حفظ میشه تا باشد، تا نفس بکشه، تا زندگی بکند. این یک. ان کل نفس لما علیها حافظ، همه انسانها در تحت حفظ و نگهبانی و حمایت و پشتیبانی هستند. این حفظ و نگهبانی و پشتیبانی از سوی خداست و واسطه این حفظ و نگهبانی گماشتگان خدا و مأموران الهی هستند که به اونها ملائکه گفته میشه. بنابراین هر انسانی در همه حالات و شرایط در تحت پشتیبانی و حمایت و نگهبانی مأموران خدا و ملائکه موکل خداست. درسته که خداوند حافظ و نگهبانه، اما دستگاه الهی مأمورانی هم داره که به اونها ملائکه گفته میشه. این رو بهش میگیم حفظ تکوینی، یعنی وجود ما، زندگی ما، ادامه حیات ما با عنایت خدا و به واسطه ملائکه و مأموران الهی است. خدا قسم می‌خورد به آسمان و ستاره درخشان در شب که همه شما انسان‌ها در تحت حفظ و حمایت ما قرار دارید. و معنای این جمله این است که اگر لحظه ای و آنی این حمایت و هدایت و حفظ و نگهبانی خدا از سر کسی برداشته شود، او پودر هواست، تمام وجودش برباده. این ملائکه الهی است که با اراده خدا و با امر خداوند حیات و وجود ما را حفظ می‌کند. ان کل نفس لما علیها حافظ، این قسم اول حفظ است که حفظ تکوینی است. نوع دوم از حفظ و نگهبانی خدا حفظ تشریعی است. حفظ تشریعی یعنی چی؟ یعنی این که ما به عنوان موجوداتی که دارای اراده و انتخاب و آزادی هستیم اعمالی از ما صادر میشه. فرق انسان و بسیاری از موجودات دیگر در این است که دارای عقل و آگاهی و اراده و آزادی است. انسان میتواند فکر بکنه، تصمیم بگیرد و اون چه که میخواهد انجام بدهد یا ندهد. خدا این راه را به روی انسان باز گذاشته، انسان را مجهز به آگاهی و آزادی کرده، به عقل و انتخاب کرده و با عقل و انتخاب خود میتواند راه نیک یا راه بد را بپیماید. پس انسان موجود آزاد و مختار است در یک قسمت زیادی از اعمال. اعمالی هم که ما انجام میدیم بر اساس یک اراده و آگاهی است. انسان تو ذهنش نقشه میکشه، فکر میکنه، انتخاب میکنه و بعد هم اراده میکنه که در عمل به اون کار دست بزنه. این سیستم انتخاب ماست. اول آدم تو فکرش چیزی را میپروراند و بعد اون را انتخاب میکنه، بعد میاد در عمل اجرا میکنه. نقشه کار تو ذهن ماست که علم ما، آگاهی ما، علاقه ها و رغبت های ما و انگیزه های ما میاد تو ذهن ما نقشه درست میکنه. این نقشه با اراده میاد تو عمل اجرا میشه. این اون طرحی است که مهندس برای یک ساختمان اجرا میکنه. اول میاد طرح رو در جای تهیه میکنه و نقشه ها رو آماده میکنه، میره دست اونایی که بناست اجرا میکنن، طبق اون اجرا میشه. ما هم در تمام اعمال اختیاریمون یک نقشه ذهنی داریم، یک طرحی داریم که تو ذهنمون میریزیم، بعد هم با اراده میایم این طرح ذهنی رو تو عمل اجرا میکنیم. این نتیجه علم و عقل و انگیزه و اراده انسان و عمل اختیاری انسانه. اعمال اختیاری ما همینجوری نیست، نقشه ذهنی داره اجرا میشه. خب این اعمال ارادی دو جور میشه تصویر کرد. یه وقتی میگیم این اعمال رو ما انجام میدیم و با صدور این اعمال از ما تمام میشه اینا، اما در منطق دین این نیست. این اعمال تمامش امتداد داره تا بعد از مرگ. تمام این اعمال اختیاری ما در زندگی برزخی و قیامت و بهشت یا جهنم ما اثر داره. اون چه که ما اینجا با اراده و انتخاب انجام میدیم، نقشه کشیدیم، تر میخیم، بعد آمدیم اجرا کردیم، حالا یا آمدیم انفاق کردیم، جهاد کردیم، عبادت کردیم، یا معاذالله آمدیم ظلم و ستم انجام دادیم. هر چه باشه، ریز و درشت کارها در منطق اسلام باقی میمونه، آثار اون از لحظه مرگ ظاهر میشه، میاد تو برزخ و قیامت و بهشت و جهنم. خب این اعمال که اثر داره در آینده چجوری اثر داره؟ اسلام میگه این اعمال حفظ میشه، نگهداری میشه، در یک جایی و جاهای این اعمال داره مراقبت میشه و بایگانی میشه، آرشیو میشه، حفظ میشه، و یه روزی هم این اعمال میاد، این پرونده نوشته شده میاد خودشو نشون میده. با این عبارتهای این دنیایی بخواییم حرف بزنیم، همه کارهای ما یک پرونده داره. این پرونده قشنگ ثبت و ضبط دقیق شده و میمونه تا وقتی که به مرگ و بعد از مرگ برسه. حتی اون آثارش گاهی تو همین زندگی دنیایی هم آثار داره، فقط اما بعد از مرگ نیست. اعمال ما خیلی از آثارش تو همین دنیا ظاهر میشه، بعضیش هم در عالم برزخه، بعضیش هم میره تو قیامت، و نهایتاً هم اثر نهایی اون در بهشت و جهنم ظاهر میشه. این اعمال ما و اختیارات ما حفظ میشه و نگهبانی میشه. این منطق اسلام. خب حالا این آیه شریفه به اینم اشاره داره، احتمال داره به اینم اشاره داشته باشه. یعنی آیه قرآن داره میگه که قسم میخوره به آسمان و ستاره درخشان شب که بر همه انسانها نگهبانانی گماشته شده. اما این دو جور نگهبان و گماشته داره خدا. یک سری از و سلسله از نگهبانان و ملائکه موکل خدا حیات و زندگی ما رو حفظ میکنن، بدون اون ما نمیتونیم یه لحظه بمانیم. دسته دوم ملائکه الهی اعمال ما را و افکار ما را و انتخابهای ما را نگهبانی میکنند، حفظ میکنند. اولیش رو علما میفرمان حفظ تکلیمی، دومی رو میفرمان حفظ تشریعی، یعنی اعمال اختیاری شما را با ثبت و ضبط میکنیم. اینم آیه شریفه. پس این آیه شریفه که خدا داره قسم میخوره. چرا قسم میخوره؟ برای اینکه نیازی نبود همینجوری، خدا که داره اشاره میفرماد حق محضه. اما برای اینکه خوب تو ذهنهای ما جا بیفته، برای اینکه خوب بشر از این غفلتها بیاد بیرون و خدا به او تکان بده، میگه قسم به آسمان با این عظمت و به ستاره نورافشان در شب که بر همه شما نگهبانانی گماشته شده، هم نگهبانانی که وجود شما را از خطرها و گزندها صیانت و حفظ میکنند، هم نگهبانانی که اعمال و رفتار شما را ثبت و ضبط میکنند. رفت شما، آمد شما، گفتار شما، سخن شما، خوب و بد اعمال شما توسط این نگهبانان خدا و مأموران غیبی ثبت و ضبط میشه. ملائکه یکی از نگهبانان اعمال ما هستند. من در اینجا بحثی که شاید چند سال قبل هم بهش اشاره کردم، فهرست اون رو میخوام خدمت شما عرض بکنم، و اون اینه که اعمال ما و حتی افکار و انگیزه های ما حافظانی داره. این آیه هم به احتمال قوی به این هم اشاره داره. تمام افکار و اعمال و انگیزه های شما زیر ذره بین دستگاه های غیبی و حافظان و کاتبان خداست. بشر به این نکته حفظ و نگهبانی و مراقبت از خودت از سوی دستگاه های غیبی الهی توجه بکن. یک گروه از این نگهبانان و کاتبان و نویسندگان اعمال شما ملائکه هستند، اما در منطق قرآن و روایات ما دستگاه های متعددی اعمال و افکار و انگیزه های ما را حفظ و ثبت و ضبط میکنند. این دستگاه ها چند تا هستند؟ حافظان و نگهبانان ما چه کسانی و گروه هایی هستند؟ حداقل 10 تا رو از اینها من اینجا فهرستش عرض میکنم. هر کدومش نیاز به بحث بیشتری داره. من در این خطبه فهرست نگهبانان الهی و نویسندگان اعمال و مراقبت کنندگان از رفتارهای ما و دستگاهایی که ثبت و ضبط میکنه این پرونده را عرض خواهم کرد. فهرستوار 1 10 تا از این نگهبانان و حافظان رو اینجا عرض میکنم. 1 بالای همه نگهبانان و مراقبان و برتر از همه اونها خود خداوند تبارک و تعالی است. خداوندی که لا یعزب عن علمه مثقال ذره فی السماوات و فی الارض. خدایی که علم او همه عالم را زیر پوشش خود قرار داده و چیزی و کوچک و بزرگی در عالم و در درون و بیرون آن شما نیست مگر اینکه در توسط خدا داره مراقبت بشه و در علم خدا اینها محفوظ و ثبت و ضبط هست. والله شهید على ما تعملون و هو على كل شيء شهید. و ده ها آیه‌ای که به علم خدا و نفوذ علم خدا و گستره وسیع علم خدا اشاره میکنه. هیچ چیزی از علم خدا مخفی است. و كنت انت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. ممکنه بعضی از اعمال انسان از اون گروه های بعدی و نه گروه بعدی مخفی بشه، اما هیچ چیزی در پیشگاه علم بیکران و با عظمت خدا مخفی نخواهد. آیات زیادی به این اشاره میکنه. این 1 خدا اولین حافظ و نگهبان و ثبت کننده و ناظر و مراقب همه اعمال شما در همه احوال است. در برابر خدا که قرار داریم یعنی هیچ چیزی مخفی نمیمانه. این که امام میفرمودند ما در محضر خدا هستیم، عالم محضر خداست، یعنی علم خدا طوریست که همه چیز در محضر او حاضره. میتونیم نسبت به هم دیگه چیزی رو مخفی بکنیم، ممکنه حتی از ملائکه چیزای مخفی بشه، اما در پیشگاه خدا هیچ مخفی وجود نداره. این اولین حافظ و رقیب و مراقب ماست که بالاتر از همه همینه. بقیه هم در تحت اراده خدا و با اراده خدا دارن مراقبت و ثبت و ضبط میکنن. 2 ملائکه الهی که در این آیه هم بهش اشاره شده. چندین جای قرآن و در روایات متعدد داره که خدا ملائکه بر شما موکل کرده، هم حفظتون میکنن هم ثبت و ضبط میکنن افکار و اعمالتون. و جاءت کل نفس و معها سائق و شهید. میگه میاد ملائکه همراه او هستند. این ملائکه نامه را ثبت و ضبط کردن، کتابها آماده است و ملائکه تمام مراقبت خودشون رو نسبت به انسان ها دارند. این هم گروه دیگه که در عرض کردم در بعضی روایات داره که میگه هزاران ملک بر شما موکله. این هم گروه دوم که این آیه به همین رد داره. 3 پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی. در روایات و آیات قرآن داره که وسیر الله عملکم و رسوله. رسول خدا اعمال شما را میبینه. روح بزرگ پیامبر خدا و وجود نازنین رسول خدا چه در حیات مادیشان، چه در این دوره که در حیات بزرگ برزخی هستند، بر همه شما ناظره و اعمال شما بر ایشان عرضه می شود. پیامبر خدا شهید شاهد و ناظر به بیانهای مختلف در قرآن به این امر اشاره شده که من کوتاه فقط به عناوین اشاره میکنم. چهارم، ائمه طاهرین و در این عصر امام زمان سلام الله علیه است. امام هر عصری ناظر بر اعمال بشر و انسانها و خلق است و امام امروز و زنده و حی و حاضر امام عصر سلام الله علیه از ناظران اعماله. این در قرآن آمده و سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون که مقصود ائمه هستن و در روایات هم آمده. اینم چهار. پنجم، اعضا و جوارح شما. آیات متعدد قرآن میگه همین دست و پا و زبان و چشم و گوش شما نزدیکترین نگهبانان شما هستن، تمام خوب و بدی های شما را ثبت و ضبط میکنن. سلول های شما، مولکول های شما، اعضا و جوارح شما، تمام این سیستم بدنی و ارگانیزم شما ناظران و حافظان و کاتبان اعمال شما هستند. بازتاب اعمال شما در این ماده ها و مواد بدنی شما حفظ میشه. اینو ناظران نگهبانن. روز قیامت هم وقت سوره یاسین رو ببینید، سوره های دیگه رو ببینید. و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. صحنه قیامت که میشه انسان خودش گوشه این نشسته میبینه که دست و پا دارن علیه شهادت میده. یه جایی داره میگه داد میزنه و لمه شهد تو معنی اینا به پوستش میگه چرا علیه من شهادت میدی؟ و این اراده خداست. اینا ماموران خدا هستن. دست و پا و اعضا و جوار و چشم و گوش و سلول های وجود ما ماموران خدا هستن که خوب و بد اعمال رو ثبت و ضبط میکنن. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یکسبون. آیات متعدد قرآن میگه اینا شاهدان شما هستن. شاهدان که هستن یعنی الان هم یک شعور و آگاهی پنهان و مرموزی دارن که بر اساس اونا ثبت و ضبط میکنن. چون آدم همه شعور داره، آگاهه. و دست و پا و اعضا و جوارح شما هم شاهدان آگاه و کاتبان اعمال شما هستند که روز قیامت لب به سخن باز میکنند برخلاف اراده خود انسان. خوبی و بدی شما را بازگو میکنند. اینم پنجم که روایات دارد. ششم، زمین و مکانی است که انسان در او عبادت و گناه میکنه. در روایات متعدد آمده میگه همون جایی که نماز خوندی یا معاذ الله معصیتی کردی همون جا روز قیامت شهادت. امروز هم اینا چیز عجیبی نیست، چون همه اون چه که ما انجام میدیم علم امروز میگه که آثارش تو این ذرات عالم باقی میمونه. میشود این ذرات را با شعور فرض کرد و شاهدان اعمال فرض کرد. این شش. هفتم، زمان است. در روایات داره که میگه ماه مبارک رمضان میاد روز قیامت به نفع شما روزداران و عبادت کنندگان خدا شهادت میده. با چه جلال و شکوهی میاد. زمان هم به شهادت لب باز میکنند. هشتم، غیر از همه اینا خود انسان، روح و نفس انسانی که شاهد انسانه. قالوا شهدنا على انفسنا و غرتهم الحیات الدنیا. میاد روز قیامت خودش علیه خودش شهادت میده در یک دادگاه حق و محضر با جلال و شکوهی حضور پیدا میکنه که علیه خودش شهادت میده. خود انسان شاهد. و نهم، دوستان و انسانهای دیگری که ناظر اعمال بودن و روز قیامت بنابر بعضی روایات اونها هم گواه و شاهدن. و دهم، از این موارد بالاتر تجسم اعماله. اصلا ما نیاز نداریم که از بیرون کسی یاد شهادت بده، اونا همه تأکیده. خود اعمال ما در روز قیامت میاد و خودش رو نشون میده، خودش به خودش شهادت میده. این اعمال ما که از بین نمیره تو این عالم، در جریده عالم و در صفحه عالم تمام این اعمال ما یک حقیقت ملکوتی داره میماند و در قیامت خود اون عمل میشه مار، عقرب، اژدها یا میشه نور. یسعی نورهم بین ایدیهم. این که میگه روز قیامت مؤمنان نورشون جلوی رویشون همینجور راه رو باز میکنه، همون اعمالی که به صورت نور اونجا خودشون نشون میده. غیر از این که خدا و ملائک و پیامبر و ائمه و اعذاب و جواره و زمین و مکان و ذرات عالم و زمان و خود شخص و دیگران اعمال ما رو ثبت میکنن، گواهی میدهن، خود اعمال ما روز قیامت میبینیم که حاضره. در آیات به این اشاره شده، در روایات آمده، این دهر شاهد شماست. در این سوره طارق یکیش رو اسم برده، میگه و السماء و طارق و ما ادراک ما طارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ. قسم به این آسمان و ستاره درخشان که شما نگهبانانی دارید که شما رو حفظ میکنن از مریضی ها، گزند ها، آفات، و حافظان اعمالی دارید که تمام اعمال شما را در نامه آسمانی ثبت و ضبط میکنن، حافظانی که همراه شما هستن، از شما جدا نمیشن، از هنگام تولد تا لحظه مرگ ملک گمارده بر شماست و ملائکه گمارده هستن که ریز و درشت را می نویسند. این یک گروهه، ولی نه نگهبان و مراقب دیگر هم هست، حداقل این هست. قرآن و دین به ما میگه که حیات شما یک حیات هدفمند و تحت نظارت خداوند و دستگاه های غیبی است. شما زیر این ذره‌بین ها دارید، میفهمید، اقدام میکنید، فکر میکنید، اراده میکنید، انگیزه میکنید و کار میکنید. بدانید که این دوربین های مخفی و ناظران غیبی و نگهبانان الهی از هر سمت و سو اعمال شما از عمق جان تا عملهای آشکار شما را ثبت و ضبط میکنند. این جهان آگاه و هدفمند و هوشیار و این مسیری است که شما دارید طی می‌کنید. اولین پیام سوره طارق این است که شما تحت نظارت الهی و غیبی هستید. حالا اگر کسی با این منطق و جهانبینی و رویکرد به عالم نگاه بکنه، حتما منضبط میشه. انسانی که میداند که تحت حفظ و مراقبته، حتما خودش رو جمع جور میکنه، خودش رو ثبت میکنه، خودش رو منظم میکنه، میداند که در مخفی ترین حالات و تاریک ترین شرایط هم اگر دستی به خیانت بلند کرد، اگر چشمی به خیانت متوجه کسی کرد، اگر ارزشی از ارزش‌های الهی را زیر پا گذاشت، اگر حقی را قصد کرد، اگر عبادتی را ترک کرد، ثبت و ضبط شده. آثار اینها بخشش تو همین دنیا ظاهر میشه، یه بخشش هم در برزخ و قیامت و میره تو بهشت و جهنم. خدا یاد را به قرآن کریم و اولیای الهی سوگند میدیم که ما را از همه خطرها مسئول بدار، ما را همواره متوجه این مراقبت الهی و غیبی نگه دار. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القاضی باب الإيمان و أمناء الرحمن و سلالة النبيين و صفة المرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و تنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصیکم به نفسی بتقوا الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پاسایی و پرهیزکاری توصیه میکنم. با رویکرد تقوا مآبانه و ترس از خداست که ما میتوانیم سفر به سمت آخرت را آسان بکنیم و با روی سفید و پرونده پاک در محضر خدا محشور شدیم. مراقبت امروز ما نسبت به اعمال ما، توجه به نظارت خداوند و دستگاه‌های غیبی میتواند ما را در این سفر همراهی بکنه و ما را سعادتمند در این سفر بکنه. کاروانی که در آن ما قرار داریم با سرعت همراه شب و روز و ساعات و دقایق و ثانیه ها به سمت مرگ و عالم آخرت در حرکت است. بخواهیم یا نخواهیم ما در یک کاروان با شتاب به سمت اون عالم در حرکتیم. باید تلاش بکنیم که سبکبار باشیم، با توشه تقوا، با زاد ایمان در این کاروان حرکت بکنید. آینده ما، سعادت ما، شقاوت ما با عمل امروز ما رقم می‌خورد. تقوا، ترس از خدا، پرهیزکاری، توجه به خداوند در همه احوال مهمترین زاد و توشه است که می‌تواند ما را سبکبار و روسفید به سمت عالم آخرت حرکت بده. خدایا تو را به مقربان درگاهت قسم می دهیم، به شهدای بالا مقام تو را سوگند می دهیم، ما را از خطرها مصون بدار، به ما توفیق کسب تقوا و تخلق به اخلاق الهی عنایت و کرامت بفرما. چند موضوع هست که فهرستوار به اونها اشاره می کنم. اولین موضوع جهانی که ما امروز داریم این است که ما در مقطع اخیر تاریخ بشر و در یک سال اخیر و ماه‌های اخیر شاهد خیزش‌های نو در جهان هستیم. خیزش‌ها و جنبش‌هایی که امروز در دنیای ما پدیدار شده به دو قسم اساسی و دو گروه کلی تقسیم میشه. یک خیزش‌ها و جنبش‌ها و نهضت‌هایی است که ما آن را به عنوان بیداری اسلامی می‌نامیم. این نوع بیداری ها و حرکت ها و جوشش ها در جهان اسلام و در بخشی از کشورهای اسلامی رخ داده. از نگاه ما و در دیدگاه ما این خیزش هایی که در این کشورها رخ داده که برخی به نتیجه رسیده، برخی در میانه راه است و مطمئنن جاهای دیگری در آینده همین اتفاقات رو خواهد داد، در دیدگاه ما اینها روح و حقیقت اسلامی و بازگشت به هویت اسلامی در اینا هست و جوانان جهان اسلام و مردان مؤمن در مصر و تونس و لیبی و نقاط دیگر عالم اسلام درست است که رنج‌ها کشیده‌اند، سلطه بیگانگان را دیده‌اند، استعمار و تجاوزگری دشمنان را دیده‌اند، اما در همه اینها احساس کنند که ما تحت ستم ظالمان و کافران قرار گرفته ایم و اینکه هویت اسلامی ما را از ما گرفته اند. اگر ما پایبند اسلام و تعالیم نورانی اسلام باشیم، اگر دشمنان اسلام و سرمایه دین و هویت ایمانی ما را نمی گرفتند، احساس میکنند که ما مبتلای به این معضلات و گرفتاری ها نمی شدیم. اینها با چشمهای خودشون می دیدن که کسی مثل مبارک همه مقررات اسلام را زیر پا میگذاره، با دشمنان اسلام قرارداد و پیمان میبنده، به جای دل دادن به امت اسلامی و مردم مسلمان خودش با بیگانگان خوشوبش میکنه و میدیدن که سرمایه دینشان به تاراج میره، سرمایه معنوی و اخلاقی و روحیشون را دارن به تاراج میبرن. چند دهه به کشور بزرگی مثل مصر که باید ستون مستحکم و رکن استوار اسلام و جهان اسلام باشه، ابزار دست دشمنان اسلام قرار گرفته. می‌دیدن که غزه محروم در حصار قرار می‌گیره و مبارک و یاران او به جای همراهی با مسلمان‌ها با آمریکا و اسرائیل یارگارن و همراه و همنشینن، و حتی از اینکه نامی به بچه‌های محروم فلسطین برسه دریغ می‌کنن. این رو ملت مصر میفهمید، جوان ها میفهمیدن، جوان های مصر میدیدن که بچه های مسلمان حزب الله و حماس با دست خالی چه کارهای بزرگی کردن. برای اونها سنگین میامد وقتی که بیدار شدن دیدن که تمام هویت اسلامی و کیان و عظمت و مجد اونها به غارت رفته. قطعا یه روز اینها بیدار میشدن. خب بیدار شدن، این بیداری اسلامی است. در تونس همینطور، جایی دیگه همینطور، جایی هنوز این اتفاق رخ نداده و در آینده رخ خواهد داد بدون تردید. جایی در میانه راه میبینن که در بحرین داره چه ظلم و ستمی به مردم خودشون میکنن به خاطر اغراض شیطانی خودشون. این یک حرکت زنجیروار و سلسله جنبش های الهی، ایمانی، انسانی و اسلامی است که ما در دنیا شاهدش هستیم، و این همون چیزی است که امام عزیز و بزرگوار ما چند دهه قبل در سخنانش همین رو پیشبینی میکرد. سخن امام به دنیا این بود که این مزدورها رو کنار بزنید، بیایید مسلمان ها متحد بشید، بازگشت شما به اسلام و اتحاد شما بر همه مشکلات شما رو فائق میکنه. فریاد امام انقلاب اسلامی بود. خب امروز ملت‌های زیادی به این روح و حقیقت و گوهر ناب اسلامی برگشتن و زنجیره‌ای از این بیداری‌های اسلامی رخ داده و به طور قطع تداوم پیدا خواهد کرد، و اگر آگاهی و هوشمندی ملت‌های مسلمان باشه از بسیاری از این خطرهایی هم که امروز داره تهدید می‌کنه این بیداری را مسئول میمونه. و ما امیدواریم به فضل الهی که انشاءالله مسلمان ها بیدارتر باشن، هوشمند باشن، فریب توطئه های دشمن ها و دسائسی که امروز دارن طراحی میکنن نخورن، و انشاءالله این موج بیداری اسلامی به یک خیزش جهانی امت اسلام و بازگشت به تمدن بزرگ اسلامی منتهی شود انشاءالله. خب این یک پدیده است که در دنیای اسلام رخ داده. عرض کرده این که این پدیده با خطرهای مواجهه. آمریکایی ها تلاش میکنن برای این موج سوار بشن، تلاش میکنن در صفوف این بیداری اسلامی و جوانهای پاک دنیای اسلام نفوذ بکنن و مانع به نتیجه رسیدن اینها بشن. این خطر وجود داره، خطر تفرقه در میان امت اسلام و اینکه دچار تفرقه های مذهبی و طائفی و قومی بشن و از اون اهداف اصلی این بیداری اسلامی دور بمانند وجود داره. اینا خطرهای مهمی است که داره این بیداری رو تهدید میکنه، و امیدواریم که ملت‌های مسلمان بتوانند خودشون را از این مهلکه‌ها نجات بدن و به ساحل نجات برسن انشاءالله. خب نوع دومی از جنبش‌ها و حرکت‌ها ما داریم که بی سابقه نیست، اما امروز یه مقدار شفافتر داره در دنیا خودش رو نشان میده، و این موج اعتراضی است که امروز در غرب و کشورهای مرفه و کشورهایی که رفاه و آسایش خودشون را به قیمت ظلم و ستم به دیگران به دست آوردن داره رخ میده. این کشورهایی که امروز از یک رفاه سطح بالا و امکانات وسیع برخوردارن دو تا مشکل دارن. یک مشکل اینه که این رفاه و آسایشی مادی که در این کشورها پدید آمده به قیمت ظلم و ستم و استعمار ملت‌های محروم بوده. معادن و ذخایر خاورمیانه و جهان اسلام و دنیای شرق را بردن، مغزهای اونها را دزدیدن، به انواع مختلف سرمایه‌های اونها را بردن و بر پایه این ظلم و ستم کاخهای رفاه و آسایش برای خودشون بنا کردند. این رفاه و آسایش غرب بخشی و درصد زیادی از آن در نتیجه این ظلمها و ستمهایی است که به جنوب دنیا، به شرق دنیا، به کشورهای اسلامی شده. این یک واقعیته. واقعیت دوم در این کشورهای غربی اینه که در داخل خودشون باز تفاوت‌های طبقاتی، ظلم‌ها و ستم‌های فراوانی وجود داره. همین حرفی که امروز اعتراضگران و جوانان معترض در خود آمریکا می‌زنن همینه که 90% 90 و چند درصد ثروت و امکانات دست 1% و اون 1% دست 99% مردمه. 99% سرمایه‌ها و امکانات دست 1% در جهان غرب و اون 1% از ثروت و امکانات دست 99% مردمه. درسته که غربی‌ها سیستم دموکراسی رو راه انداختن، تلاش کردن رفاه، آسایش و آزادی‌های شکلی رو برای خودشون به دست بیارن، ولی پشت این صحنه زیبا و به ظاهر قشنگ مشاهد این هستیم که گروه‌های ثروت و قدرت شکل گرفتن، در واقع آزادی ملت‌هاشون رو گرفتن، به ملت‌های دیگر هم ظلم کردن. ملت آمریکا امروز حق داره که این فاصله طبقاتی رو زیر سوال ببره، حق داره سوال بکنه که شما برای چی در یک قرن گذشته بیش از 100 جنگ برپا کردید، به کشورهای متعدد حمله کردید، اشغال کردید، در همین دهه اخیر چقدر پول ملت آمریکا هزینه ظلم و ستم به مردم عالم شده. اینا هنوز پشت صحنه‌ای است که رو نیامده. در خود آمریکا، در کشورهای دیگر غربی، در انگلیس این استعمارگر پیر و شیطان بسیار مرموز مشاهد این اعتراضات هستیم. 3-4 قرن است اینها با دستگاه‌های اطلاعاتی و با ابزارهای گوناگون هر ظلم و ستمی می‌شده به دنیا کردن، مردم خودشون هم رو به اسارت گرفتن. یه روزی باید این پرونده مشعوم و ناپاک غربی ها و زورگویان غربی باید افشا بشه. ملت های دنیا اون رو فهمیدن. امروز نوبت این رسیده که تو درون خودشون یک آگاهی و بیداری پیدا بشه. ما امیدواریم این بیداری رشد پیدا بکنه، ملت های غربی بفهمن که شایسته نیست حاکمانشون اینجور به همه دنیا زور بگن و در داخل خودشون هم این سیستم های غلط و اشتباه رو برپا بکنن و ملت ها و دنیا رو از معنویت و اخلاق دور بدارن. این هم موج دیگری است که در دنیا وجود داره. امروز ما هم شاهد موج اول، موج بیداری اسلامی هستیم که باید تداوم پیدا بکنه، هم شاهد یک موج اعتراضی در درون دژ غربی ها هستیم که مطمئنن این هم تداوم پیدا میکنه. انقلاب اسلامی در جایگاهی قرار گرفته که به هر دو موج فکر و ایده میده. این مسئولیت بزرگ ملت ماست. ملت ما به برکت شهدا و شجاعت خودشون این آگاهی رو در دنیا پخش کردن. ما باید درون خودمون رو مستحکم و استوار بداریم. با اشتباهاتی که رخ میده باید با قاطعیت و جدیت برخورد کرد، از قبیل همون چیزی که اخیراً در کشور اتفاق افتاد. باید ملت ما هوشیار باشه، مسئولین باید دقیق باشن، باید این نظام، این انقلاب از اشکالات و اشتباهات مسئول بماند و این ملت باید هوشمندانه در صحنه این آگاهی بخشی به دنیا باقی بماند. قطعا این دو موجی که امروز در دنیاست مایه سرافرازی بیشتر مسلمانان و انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران خواهد شد. و اما موضوع دیگر روز پیوند اولیاء و مربیان هست که من باید تأکید بکنم ما در تربیت دو گروه اصلی داریم، یکی خانواده و یکی معلمان و مربیان و مدرسه و دانشگاه. اما وقتی این عمل تربیت درست محقق می شود که مدرسه و خانه، معلم و مربی با پدر و مادر در ارتباط باشند و با تعامل و همکاری و همگرایی نقشه تربیت بچه ها را ترسیم بکنند، این مسئولیت سنگینه. یک روز تعیین شده برای توجه دادن جامعه به این که خانواده باید در ارتباط با مدرسه باشه و مدرسه باید در ارتباط با خانواده باشه. شرط اول تربیت این است که خانواده از آگاهی و معلومات درست در حوزه اخلاق و تربیت برخوردار باشه، اولیا و مربیان و معلمان هم همینطور. و شرط دوم اینه که هماهنگ اینو حرکت بکنن. اگر در خانه چیزی گفته بشه در مدرسه طور دیگری، این بچه در تعارض میمونه. اگر مدرسه فعال باشه ولی خانه بی تفاوت باشه در برابر آینده این بچه ها، این بچه رشد پیدا نمیکنه، دچار تعارض میشه. برعکسش هم همینطور، اگر خانواده توجه داره، اهتمام داره، ولی مدرسه نسبت به تربیت و اخلاق و معنویت و ارزش های الهی بی تفاوت باشه، باز هم همینطور. راه درست این است که مدرسه و خانه، معلم و مربی و پدر و مادر هم از آگاهی خوب برخوردار باشند، از انگیزه قوی، و همین که دست به دست هم بدن با ارتباط و همکاری و همراهی مسیر تربیت نسل آینده را طی کنند. امیدواریم به مناسبت این روز همه خانواده ها و جامعه ما به ضرورت توجه به تربیت و توجه به آینده بچه ها و ضرورت همکاری قوی برای تربیت درست توجه بکنند. امروز فرزندان عزیز ما، نسل آینده ما در معرض هزاران مشکل و آسیب و دسیسه و توطئه قرار داره. غلبه بر اینها جز با مراقبت، آگاهی بخشی، مواظبت، تربیت صحیح، هماهنگی در تربیت درست و توجه به اخلاق و نماز و قرآن و معنویات در مدرسه و خانه میسر نیست. و انشاءالله همه ما به این نکات مهم در امر تربیت توجه بکنیم. من هر بار به تناسبی به این نکات اشاره میکنم در خطبه، ولی اگر همه خطبه هام را به این امر اختصاص بدیم، اگر همه منبرها و موعظه ها به تربیت کودک و نوجوان اختصاص پیدا بکنه، اگر تمام همت مدیران و معلمان و مربیان در آموزش و پرورش در همه کشور به این امر اختصاص پیدا بکنه، باز هم کمه، چون همه آینده ما و حیات ما در تربیت و شکل‌گیری و پرورش فرزندان سالم و کامل. اونچه که در کشور طراحی میشه در برنامه‌ریزی‌های کلان، در سند آموزش و پرورش که همین اخیراً دیگه تصویب شد در کشور و در شورای عالی انقلاب فرهنگی، اینا همه یک زمینه است. اصلش اینه که آموزش و پرورش با انگیزه در این میدان کار بکنه. اصلش اینه که خانواده‌ها خطرها را بدانند و راه غلبه بر این مشکلات را بدانند و با هم همکاری بکنند. روز پیوند اولیا و مربیان این پیام را داره و باید همه ما به اون توجه بکنیم. بحث سوم من یادواره شهداست که به فضل الهی از پایان هفته شروع میشه. یادواره و نمایشگاه و مجموعه برنامه هایی که دوستان عزیزمون طراحی کردن. من اینجا اولا باید به این نکته اشاره بکنم که شهدا سرمایه های آینده زندگی ما هستند، سرمایه های جاودان ما هستند، ستارگان درخشانی هستند که با قربانی کردن خودشان راه را به روی ما باز کردند، جهان را به نور خود روشن کردند. این جایگاه رفیع شهدا اگر هیچ چیزی هم نباشه، ادب انسانی اقتضا میکنه که ما این جایگاه بزرگ را گرامی بداریم و تجلیل بکنیم. جایگاه شهادت عیسی، جایگاه ستارگان درخشانی که در 8 سال اون همه مقاومت کردند و خطر پذیرفتند تا این کشور سالم بمانه، تجزیه نشه، عزت و شکوه خودش رو حفظ بکنه، تا اسلام بر این کشور حاکم باشه. این سربازان فداکار، این بسیجیان عزیز، این شهدای بزرگوار، این ایثارگران، اینا سرمایه های ما هستن، باید قدردانی کرد. این اولا. ثانیاً باید با شناخت اونها و با بازشناسی چهره نورانی اونها و سیره مبارک اونها، نسل امروز هم از آن بهره بگیره. دانشگاه و مدرسه و آموزش و پرورش ما و حوزه ما و جامعه ما و صنعت ما و همه بخش‌های کشور ما باید از این چهره‌های نورانی و از این ستارگان درخشان باید راه خودش رو پیدا بکنه، بهره بگیره. ولذا تجلیل از شهدا، یادواره‌های شهدا که در جای جای این کشور و این استان برگزار میشه، هم یک فلسفه الهی و انسانی فی حد نفسه داره، هم این که اینها برای خود ما مفیده، برای پاکسازی جامعه ما مفیده. چرا جامعه ما امروز در بخشهایی از اون مبتلای به ضعیف شدن ارزش ها شده، بی توجهی به حجاب و ارزش های الهی شده، رواج فساد و مفاسد اقتصادی شده؟ برای اینکه از راه شهدا فاصله گرفتیم، از معیارهای جنگ و جهاد و دفاع مقدس فاصله گرفتیم. این یادواره ها باید در کشور نور اسلام و انقلاب را باز منتشر بکنه و پخش بکنه. و در این شهر هم دوستان عزیز زحمت کشیدن، من اینجا از جوانهای عزیز، بسیجیان بزرگوار، سربازان گرامی، دوستان جوان بسیار با انگیزه ای که از گوشه و کنار شهر جمع شدن، بی مزد و مواجب شب و روز دارن کار میکنن برای اینکه یاد عزیزان خودشون رو گرامی بدارن، باید از این عزیزان واقعا تشکر کرد. من که گاهی این دوستان رو میبینم واقعا خودم شرمنده میشم از این همت بلند، از این انگیزه خالص، از این دوستان جوان و نوجوانی که تو این امواج فساد امروز اینقدر عاشقند و معنویند. آفرین بر شما و آفرین بر خانه هایی که شما رو تربیت کرده. این خط نورانی شهادت خواهی و عشق به آرمان های اسلام در نسل جوان ما امروز موج میزنه و باید استمرار پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه و بر اون موج فسادها غالب بشه. این دوستان دارن زحمت میکشن و از پنجشنبه یادواره شروع میشه که صبح در همین مثلث با سخنرانی سخنرانانی که از بیرون دعوت شدن و مجموعه برنامه ها در طول یک هفته ادامه داره که انشالله مردم با شور و شوق از این برنامه های خوب انشالله استقبال خواهند کرد. من هم تشکر میکنم از نوجوان ها و جوان های عزیزمان و از همه اداراتی که همکاری کردن، از همه مردمی که همکاری کردن. همینجا میگم اونایی که همکاری نکردن به این قافله بپیوندن تا تجلیل از شهدا به درستی و به کمال انجام بشه. و انشالله قدردانی همه شما هم این است که از آموزش و پرورش، دانشگاه ها، صنایع و همه بخش ها، روحانیت در مساجد، همه تبلیغ و ترویج بکنید که یاد و نام شهدا به درستی گرامی داشته بشه انشاءالله. و در پایان هم سالگرد ارتحال مرحوم آیت الله حایری که افتخار جهان اسلام، افتخار ایران، افتخار استان یزد و افتخار شهر شما هستن گرامی می‌داریم. اون عالم بزرگ و شخصیت عظیم و شأنی که در کوران سختی‌های زمان رضاخان بنیان حوزه علمیه قمر نهاد و با مجاهدت و فداکاری خودش در اون سختی‌های بی نظیر حوزه قم رو تأسیس کرد و برکت حوزه قم شد انقلاب اسلامی و نوری که از این حوزه به همه عالم داره تسری و تشعشع میکنه. این به برکت یک نوجوان و یک کودک معنوی و خانه پاکی است که در این شهر موجب پرورش یک شخصیتی مثل آیت الله حایری شد و حوزه قم و حوزه های علمیه در سراسر عالم مرهون این شخصیت بزرگه. یاد و نام این عالم بزرگوار را گرامی می‌داریم و تقدیم می‌کنیم به روح پرفروغ این عالم بزرگ و مرجع عظیم الشأن و مؤسس حوزه علمیه و افتخار ایران و یزد و بیبون با صلواتی بر محمد و آل محمد. و تقدیم میکنیم به ساحت همه شهدا و شهدای دفاع مقدس صلوات دیگر. و تقدیم میکنیم به محضر مبارک حضرت ولی عصر صلوات الله و سلام علیه صلوات سوم. تأکید میکنم برای اینکه شناختن مرحوم آیت الله حائری برای نسل جوان امروز ما و اقبال نسبت به حوزه و بازشناسی تاریخ ما و انقلاب ما بسیار مهمه که انشاءالله همه با اون توجه بکنن. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله. اللهم انصر الاسلام و اهله، احضر الكفر و اهله، اللهم انصر جیوش المسلمین و صافر الموحدین. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود منور بفرما، گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، انبات ما را بیاموز، ارواح تابناک شهیدان و شهدای رفای مقدس و شهدای این شهرستان را با اولیای الهی محشور بفرمایید. روح امام و علما و بزرگان و مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه قم را با سید و سالار شهدا محشور بفرمایید. همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را از همه خطرها مسون بدار. ملت ما را در همه صحنه ها یار و یاور باش. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. خدایا نسل جوان ما را و ملت و کشور و انقلاب و نظام ما را از همه آسیب ها و خطرها مسون و محفوظ بدار. سلام و درود ما را به محضر شهدا، امام شهدا و به محضر حضرت ولی عصر ارواح نافدا ابلاغ بفرما. فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.